قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این روزها روزهای حساسی بر امت اسلام و بر منطقه میگذره. جنایتکاران صهیونیستی با همه ظرفیت‌هایی که دنیای غرب در اختیار او قرار داده و از هیچ چیزی برای توسل اون به جنایات بی سابقه دریغ نکرده، امت اسلامی را مورد تهاجم قرار داده و از این طرف هم دفاع جانانه امت در دفاع از فلسطین و دفاع از امت به نحو بسیار بارز و برجسته‌ای در جریان هست. آنچه امروز در غزه و در لبنان مشاهده می‌کنیم، عملیات پدافندی دفاعی آمریکا و کشورهای غربی در مقابل انقلاب اسلامی است. این کاملترین کلمه است که میشه در توصیف این درگیری‌ها و جنگ‌ها بیان کرد. موشدایان، نخست وزیر اسبق و ملعون رژیم غاصب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک جمله معروفی داره، میگه که زلزله‌ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. و همین حدود 3 سال پیش معاون سرویس جاسوسی خارجی اسرائیل موساد در یک عبارتی که در یک مقاله تحت عنوان سقوط اسرائیل در هارتس به چاپ رسید، عبارتی داره، میگه ما کلیه عوامل بقای خود را از دست داده ایم. خب این اعتراف اونها به وضعیتی است که در اون قرار گرفتن. بنابراین اون چی که ما امروز در این صحنه حساس منطقه شاهد هستیم، به معنای واقعی کلمه جنگ سرنوشت اسلام و غرب هست و اسرائیل تنها صحنه اول این جنگ هست. منتها این صحنه در پیشانی و در مقدمه نزاعی است که جهان غرب علیه جهان اسلام به راه انداختن. مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با سفرای اروپایی اخیراً یک جمله ای داره که بسیار مهم هست، میگه اگر ما در خاورمیانه باشیم در قدرت خواهیم بود و اگر در خاورمیانه نباشیم در دنیا نیستیم. ما در حوزه فرهنگی و انسانی شکست خورده ایم و فرهنگ آسیایی که منظورش فرهنگ اسلامی هست و فرهنگ آسیایی دارد جهان را میگیرد. بنابراین غرب خودش را در یک وضعیت درگیری مرگ و حیات در مواجهه با امواج اسلام در سطح بین الملل میبینه، کما اینکه نتانیاهو در جلسه اخیر سران اروپا در بروکسل میگه اگر قرار است اسرائیل از بین برود باید اتفاقات بزرگی در دنیا بیفتد. یعنی داره میگه که ما به سادگی صحنه را ترک نمی کنیم، اگر بنای بر ترک صحنه باشه دنیا را با خودمون به کام درگیری و جنگ می کشانیم. این ماهیت اسرائیل و ماهیت جنگی است که ما در اون قرار گرفتیم. در کنار این مسئله یک عبارتی بایدن رئیس جمهور آمریکا داره که اخیراً تکرار کرد، قبلاً هم بیان کرده بود، گفت اگر اسرائیل نبود ما امروز باید آن را به وجود می آوردیم. و روزنامه صهیونیستی میگه که اسرائیل چوب بلند غرب در منطقه است. بنابراین بحثی که امروز غرب در دفاع و حمایت و پشتیبانی مطلق از اسرائیل میکنه، از نظر اونها فرماندهی و مدیریت جنگی است که این جنگ برای او در شرایط تغییر و تحولات جهانی جنگی اساسی و تعیین کننده سرنوشت در واقع اونهاست. شما میبینید این روزها کارهای دیگری هم صورت میگیره که ماهیت این نزاع را برای ما مشخص میکنه. همین چند روز گذشته شورای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس جلسه مشترکی در بحبوحه زمانی که اسرائیلی ها شدیدترین جنایات را علیه فلسطینی ها و علیه لبنانی ها و در واقع علیه امت اسلامی انجام داده، ببینید سران خودفروخته منطقه در جلسه با سران اتحاد اروپا فلش حمله را به سمت جمهوری اسلامی میگیرند و ادعای اراضی علیه ایران را مطرح میکنند. در واقع این اعلامیه مشترک نشان داد که پشت صحنه جبهه اسرائیل و جنایاتی که علیه مردم فلسطین و علیه مردم لبنان به راه انداخته شده چه کسانی هستند. بعضی ها نقش خودشون را خیلی آشکار بیان نمی کنن، اما این مسائل اونها را و وضع اونها را در واقع برملا می کنه. سکوت و بیعملی دولت های عربی در برابر جنایاتی که علیه ساکنان سنی فلسطین و غزه طی یک سال گذشته انجام شده، در واقع همنوایی در جبهه ای بود که در واقع نقش ضدیت با اسلام و مسلمین را مشخص می‌کرد. سیاست آمریکا در این جنگ چیست؟ در جنگ غزه و در جنگ لبنان، اون چیزی که از اظهارات بایدن، از اظهارات بقیه مقامات آمریکایی مشخص میشه، تثبیت اسرائیل در منطقه است در شرایط تحول جهانی. آمریکا عقده شکست‌های پیاپی در مواجهه با ایران، در جنگ علیه افغانستان، در جنگ علیه عراق، در جنگ علیه سوریه، در جنگ علیه لبنان، در جنگ علیه یمن و در جنگ‌های نهگانه منطقه‌ای که از سال 2000 تا سال 2021 جریان داشت داره و در این صحنه با بازگذاشتن دست اسرائیل جنایتکار داره در واقع انتقام شکست‌های مبتذلانه خودش را از امت اسلامی می‌گیره. اما واقعیت جهان با اون چیزی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنن و گمان می‌کنن می‌تونن با توسل به جنایات قدرت پوشالی و مزمحل شده خودشون را بازسازی کنن چیز دیگری است. در هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر کرد و در اون قطعنامه از همه کشورها مشترکاً و یا منفرداً خواست رژیم اسرائیل را تحریم کنند و نیز اموال کشورهایی که به اسرائیل در جنایت کمک می‌کنند را مصادره نمایند. به این قطعنامه 124 کشور رأی مثبت دادند و تنها 14 کشور که یکی از اونها آمریکاست، یکی اسرائیل هست، یکی آرژانتین و در واقع 11 کشور کوچک در واقع غیر مؤثر در سطح بین المللی، کشورهایی که اسمشون هم به درستی کسی نشنیده. این نشون میده آمریکایی ها علارغمی که وانمود میکنند در این صحنه از حمایت ملت ها و دولت ها برخوردار هستند، موضع دولت ها و ملت ها در واقع چیزی دیگری است. مجمع عمومی سازمان ملل در یک سال 11 قطعنامه علیه رژیم اسرائیل صادر کرده. این یعنی زیر ساخت حقوقی رژیم صهیونیستی از بین رفته است. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً به وجود آورنده رژیم صهیونیستی قطعنامه سازمان ملل بوده. حالا در طی یک سال 11 قطعنامه علیه اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده. دیوان داوری لاحه اخیراً در 83 صفحه و 285 پاراگراف با صراحت اقدامات یک ساله رژیم اسرائیل را نامشروع اعلام کرد و دیوان در این اظهار نظر خود که به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت، اسرائیل را رژیمی یاغی، دزد و متخلف معرفی کرد. این وضع حقوقی رژیم جنایتکاری است که با کمک آمریکایی‌ها انواعی از جنایات را علیه مسلمان‌ها راه انداختند. بنابراین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هیچ توجیه مشروعی درباره اون چی که در این صحنه انجام میدن ندارن و لذا تنها راهی که میشناسن استفاده از بمب‌های 2000 پوندی علیه مردم لبنان و برای به تسلیم واداشتن مقاومت در برابر خودشون است. اما عزیزان، سرنوشت جنگ را بمب‌ها و هواپیماهای بمب افکن تعیین نمی‌کنن، که اگر تعیین می‌کردند باید در این 25 سال و 9 جنگ منطقه‌ای بمب افکن‌ها پیروزی برای جنایتکاران به ارمغان می‌آوردند. اگر شهادت‌ها، شهادت بزرگان، فرماندهان، مسئولان و رهبران می توانست کمکی به پیروزی جنایتکاران بکند، باید این اتفاق در جنگ‌های پیشین رخ می‌داد. سرنوشت جنگ را خداوند قادر و استقامت مردمان به پا خواسته و در واقع بر جای مانده از مجاهدت‌ها و مجاهدان رقم می‌زنند، همان طوری که عنایات خدا، اراده خدا، ایستادگی مردان مجاهد در طول سالهای 2000 تا سالهای اخیر را خدای متعال و استقامت مؤمنین رقم زده اند. اما عزیزان، در این جنگ سنگین، در این جنگی که لبنان در محاصره دریایی، در محاصره زمینی و در محاصره هوایی است، در این جنگی که اسرائیلی ها به هر تکنولوژی که غرب در طول سالها به اون دست یافته رسیده، در این جنگی که حزب الله لبنان در واقع قدرت دفاع هوایی نداره، دولتی در اختیار نداره، سرزمین در اختیار نداره که بتونه سیستم های پیشرفته دفاعی داشته باشه. ببینید، در این جنگی که حزب الله را محاصره کردند، الان 5 لشکر از لشکرهای اسرائیل به استعداد حدود 70,000 نفر خط جنوب لبنان را به محاصره درآوردند و تلاش می‌کنند به داخل لبنان نفوذ کنند و به حزب اللهی که در محاصره هست آسیب وارد کنن و اون رو از صحنه خارج کنن.
پیجرها رو منفجر میکنن، فرماندهان رو به شهادت میرسونن. اما حزب الله چه کرده در این صحنه و چجور در برابر این همه جنایات و این همه محاصره ها برگ برتر را در اختیار داره؟ من به دو سه نمونه از این موضوع اشاره می کنم. موضوع اول سیستم های ارتباطی است. دشمن صهیونیستی با منفجر کردن پیجرها و سیستم های الکترونیکی حزب الله تلاش کرد تا یک اخلال اساسی در سیستم ارتباط و فرماندهی و سازماندهی حزب الله به وجود بیاره. الان در این دو هفته اخیر حزب الله موفق شده تمام سیستم های ارتباطی خودش رو تغییر بده و با استفاده از یک سیستم ارتباطی جدید روابط امن بین نقطه فرماندهی و نقاط عملیاتی در موقعیت های مختلف جنوب لبنان برقرار بکنه. مقاومت در خط مقدم جنگ در مرز با فلسطین اشغالی مشغول جنگ گرم هست و همزمان به پشت جبهه دشمن، به پشت این 5 لشکر و 70,000 نیروی نظامی نفوذ کرده و به اونها ضربات پی در پی وارد میکنه. حزب الله جنگ را به پشت جبهه اسرائیل کشنده و کل جمعیت یهودی این رژیم جنایتکار را در وضعیت آواره و معطل قرار داده. و یک نکته، تحمیل جنگ فرسایشی به رژیم هست. حزب الله لبنان صاحب زمین خودش هست، صاحب موقعیت‌های خودش هست و بر این اساس با یک جنگ طولانی و به طور نسبی طولانی ارتش منظم اسرائیل را وارد یک درگیری کرده که اون درگیری از مختصات جنگ‌های پارتیزانی و جنگ‌های چریکی است و ارتش اسرائیل فاقد توانایی در نقش آفرینی در چنین جنگ و چنین صحنه ای هست. نکته مهم در اینجا این هست، غربی‌ها که وانمود می‌کنند با اقدامات اسرائیل همراه نیستند و با جنایات مخالفن، چرا حتی دست اسرائیل را در زدن بیمارستان‌ها و بیماران باز گذاشتند؟ بیمارستان و بیماران در هر جنگی، در هر صحنه ای جزء ممنوع‌ترین نکاتی است که یک ارتش میتونه به اون حمله بکنه. امروزها صحبت از سامانه تاد میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه سامانه های چند لایه اسرائیل نتوانستن در برابر عملیات وعده صادق دو خودی نشون بدن. بله، در اون زمان همین سیستم تاد هم در اسرائیل حضور داشت و الان برای روحیه وانمود میکنن که در واقع در این صحنه برای اینکه بگویند اسرائیل پیروزی هایی در پیش داره، این صحنه رو دارن در واقع به نوعی شکل میدن. از خدای متعال میخواهیم که پیروزی قریب و کامل و جامع رزمندگان اسلام در این خطه مقدس را هرچه سریعتر مقدر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اذان ظهر به وقت شرعی از محل برگزاری نماز جمعه دانشگاه تهران، مؤذن آقای محمد حسین قصری زاده.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ای اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون. همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة وعلى أهل بيته مصابيح الظلم وإسم الأمم ومنار الدين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران خواهران گرانقدر آحاد ملت عزیز و خیشتن را به رعایت ادب در محضر خدای سبحان و آراستگی به تقوا توصیه می کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الایمان فی عشره المعرفه و الطاعه و العلم و العمل و الورع و الاجتهاد و الصبر و الیقین و الرضا و التسلیم فأيها فقد صاحبه بطل نظامه. پیامبر عظیم الشأن اسلام در این سخن بلند در مقام تبیین بنیادهای نظری اخلاقی و رفتاری یک انسان در تراز آراسته به ایمان، تربیت یافته در مدرسه عقل، علم و وحی، انسانی که دارای نظام معرفتی استوار
مطلقا